أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان، اللہ تعالی فرصت استثنائی ہے برائے ما پیش آوردہ است، فرصت رمضان برائے جبران کوتاہی های گزشتہ، سیالنگری های گزشتہ و برائے پاکی و طہارت از آلودگی های گزشتہ است، آلودگی های که گزشته در قلب ما نشستان در اثر غفلت و گناه، آلودگی هایی که در اعضای بدن ما قرار دارن و این همه آلودگی ها با توبه شستشو می شوند، با عفو گناهان و مغفرت رب العالمین شستشو می شوند. و لذا ما باید به این فرصت خوب توجه داشته باشیم که در حال گذر هست و در حال وداع هست و رمضان مبارک اکنون رسیده به عشره اخیر، که همان طور که می دانید دیشبم جمعه بود و هم 21 رمضان و یک شب استثنائی بود و اینها همه شبهایی که می آیان شبهای استثنائی هستند و ما به غفلت از این سفره رنگین رد نشویم، بلکه سعی بکنیم که برای خودمون توشه برداریم، هم در ماه رمضان جبران بکنیم گذشته ها را و در ماه برای رمضان خودمون هم توشه برداریم، بلکه توشه برداری برای یک سال دیگر، 11 ماه دیگر و برای عمرمون، برای آخرت من از اینجا توشه ما برداریم. این سفره سفره استثنائی است و فرصت فوق العاده ویژه، چنان رحمتای سرازیر است که از تصور ما و خیال ما برتر و بالاتر هست و ما با انجام دادن اعمال، گرفتن روزه و ترک دادن معاصی، ترک دادن گناه، با اختیار کردن سکوت و حرف نزدن، توی حرفایی که ما میزنیم بسیاری حرفها لغوان و پوچن، یعنی هیچ منافع ندارن، و لحاظا ما از حرف لغو به جای حرف لغو سکوت اختیار بکنیم و نام خدا را بگیریم، ذکر خدا را انجام بدیم و از گناه و از غیبت و از تهمت و از ناشایست، حرفهای ناشایسته، ما باید در ماه مبارک رمضان به شدت پرهیز بکنیم. گناهایی که ما گرفتار بودیم در گذشته، این گناه را باید ترک کنیم. چشم و گوش و زبان و مغز و فکر همه و همه از خیال گناه، از وسوسه گناه که شیطان می آورد فاک بکنیم و دور بگردانیم. می دانیم که شیطان تمام حیلش و تمام مکرش و تمام نیرنگش در وسوسه خلاصه شده است. با وسوسه گناه به گناه ترغیب می کند، به گناه سوق می ده منافع گناه را و او به میاره در دلهای ما و در فکرهای ما که این گناه برای تو فلان منافع داره و به گناه ما را وادار می کند. و لحاظه فکر و ذکرمون همه خدا باشد و آخرت باشد و تزکیه و اصلاح خودمون باشه، که از منیت و از خودخواهی و از خودفسندی ما آزاد باشیم و بالاخره اینها را بیرون کنیم از ذهنمون و از فکرمون و خود را اصلاح بکنیم. اگر رمضان تنها بتوانه که منیت را از سر ما برداره و هرچه ما داریم همه اینها را از الله بدانیم، خود محور نباشیم، خودخواه نباشیم و خودمون را بزرگ ندانیم، خودمون را کوچک بدانیم، و مهم مانه که نزد الله بزرگ باشیم، مهم مانه که نزد خلق حرمت داشته باشیم، ولی نزد خودمون ما بگیم از ما کمتر کسی نیست و حقیرتر کسی نیست، هرچه داریم اینا را از الله تعالی بدونیم و از خدا ببینیم. الله عنایت کرده این کار بزرگی است. از رسالت ها و ماموریت ها و فلسفه های رمضان آن است که رمضان تقوی ایجاد میکنه. الله تعالی هیچ عبادت را به این صراحت بیان نکرده است که رمضان بیان کرده و فلسفه رمضان، فلسفه زکات و خیرات. اینجا فرموده لعلکم تتقون، شما روزه بر شما فرض شده است تا شما به فرهیزگاری برسید و سرمایه فرهیزگاری را از آن خودتون قرار بدید. و زکات فرموده خود من اموالهم صدقتن تطهرهم بها و تزکیهم، از اینها زکات بگیر و مال و خیرات بگیر، هم خودشون را تزکیه بگردان و هم مالشون را پاک بگردان. تطهرهم و تزکیهم، همینا را پاک بگردان از گناها و اینها را تزکیه بگردان از لحاظ اخلاقی. بخل و حب مال از دلشون بره و مال را حاضر باشن در راه الله تعالی بدن. این صراحتا فلسفه صریحی که الله تعالی ذکر میکنه در رابطه با روزه و در رابطه با فرداختن زکات و مال. مال بسیار مهم دادنش، تاثیر گذاره از آن چیزی که شما فکر میکنید، ما فکر میکنیم بالاتر از آن مهم هست دادن مال و همدردی با فقرا، با مساکین، با خانواده زندانی، رسیدگی به مدارس، رسیدگی به مساجد، رسیدگی به امور خیریه کارای خدا. همه اینا فی سبیل الله هستند، همه اینا در راه فروردگارند و اینها اجر دارند و اینها ثواب دارند و اینها پاداش بزرگی دارند. و لهذا در ماه رمضان سعی کنید زکاتتون ادا کنید. زکات مهم عزیزان من، از ارکان مهم دینه. 70 جا در قرآن عظیم و شان بزرگان نوشتن که نماز و زکات کنار همان. یکی عبادت جانی مهم و دیگر عبادت مالی تاثیر گذار و مهم هست. و لحاظه زکات حیاتیه، سرسری نگیرید. و اگر زکات ندیم فردا گرفتار عذاب فروردگار میشیم. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم. روز قیامت همین مال مسلط میشه بر صاحب مال و صاحب سرمایه، اونی که زکاتش را نداده. و اونی اگر شتران، اگر گوسفندان، اگر گاوان بر سر او دور میزنند و به دست و پا اونا را میزنند، با دهان گاز میگیرند، بسیاری با شاخهایشون میزنند، له میکنند مالدار را زیر دست و پاهایشون روز قیامت. و اگر پول هست و اگر طلا و جواهر، روز قیامت به صورت صفا و تخته در جهنم اینا را گرم میکنند و صاحب سرمایه را از جلو و از کنارها و از پشت داغ میدن و میگه همون سرمایه که شما برای خودتون درست کردید. مال اگر زکاتش داده نشه مار میشه و خطرناک میشه برای انسان. هم اینجا در دنیا معنویت انسان را میگزه و معنویت انسان را نیش میزنه و ضربه میزند و نابود میکنه و در روز قیامت به صورت مار ظاهری میپیچه خود را به گردن مالدار، او را تعقیب میکنه و او را نیش میزنه و میگه من مال تو هستم و من ذخیره و پسنداز تو هم. و لحظه این مالی که زکاتش ادا نشه، امر الهی را در مال اجرا نکنه، حکم خدا را عملی نکند، در حالی که مال الله داده. این مال مال شما نیست، مال من و شما نیست، این مال مال الله هست. الله به من و شما داده است، اما او الله دستور داده که شما یک چهلم مال تجاری را و اموال دیگر را و محصولات زراعی را عشر بدید و نصف عشر بدید و زکات اموالتون ادا بکنید. و عزیزان من، مال در ساختن ما، روزه در تزکیه و اصلاح ما و ساختن ما، نماز و و هم همین طور در ساختن ما و تمام این احکام دین و دستورات دین همه برای آنان که ما را پاک بکنن، ما را به الله نزدیک بکنن، ما را بهشتی بگردانن، ما را استحقاق بهشت و شایستگی بهشت، دخول بهشت در ما پیدا بشه که ما آل بهشت هر کسی را نمی برن. و لحاظه عمل می خواهد، اصلاح می خواهد که خودمون اصلاح بکنیم. و این ماه رمضان، این تلاوت قرآن عظیم و شأن، این ذکر فروردگار، این بیدار نشستن در این شبهای عشر اخیر ماه رمضان، به نماز متوسل شدن، به اعمال متوسل شدن، این دعای، این نیایش، این تضرع و زاریه که میتوانه در ما اثر بگذاره و ما را بسازه. و لحاظه همه این شبه را آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشر اخیر که می آمد به مسجد می شتافتن و خیمه برای آن حضرت در مسجد می زدن و آن حضرت در اون خیمه می نشستن، انجا استراحتی می فرمودن، انجا مشغول اعمال بودن و اعمال انجام می دادن. و این ماها یک این عشر اخیر یک سو می شدن و تنها با الله ارتباط برقرار می کردن و کمر همت را می بستن، آستین همت را بالا می زدن و شب را زنده نگه می داشتن و به آخرت مشغول بودن. و این سنت آن حضرت هست که ما خودمون را در عشر اخیر یک سو کنیم به سوی پروردگار، کارهای من را و مشغله های روزمره را بکاهیم، شب ها بشینیم و روز مقدار استراحت کنیم که نیاز است و بعد در روز هم مشغول باشیم به اعمال. و انشاءالله او توشه را که ما میخواهیم و طلب میکنیم و نیاز ما هست که تقواست، الله برای ما تقوای عمر عنایت میکنه، تقوای سال عنایت میکنه، هر اندازه که ما مجاهده بکنیم، هر اندازه کوشش بشه و الله سرنوشته ما را عوض میکنه، سرنوشته بشر با همین ماه رمضان، با همین اعمال نیک، با همین اعمال خیر بستگی دارد. ولذا عزیزان من، باید ما به پیش بریم، اما طور که در حدیث آمده است، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، آیا طالب گناه، آیا گناهگار، آیا کسی که همیشه مشغول گناهی و غیبت و تهمت و تحقیر بندگان خداست، بدگویی، آیا کسی که بدبینی و بدظنی در گمان و فکرتون و دیگر گناه ها مرتکب بسیاری، بند بشید از گناهایتون. برای رمضان حرمت قائل باشید، برای رمضان احترام کنید، دستور الله امر الهی، رمضان مهمان پروردگار است. ولهذا همه گناه را تعطیل کنید و به سوی خیر و به سوی نیکی بشتابید و نیکی انجام بدید. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقص، به نیکی بشتاب که الان نیکی فرض یکی 70 برابره و نفل به اندازه فرض اجر دارد و ثواب داره، اعمال ثوابشون چندین برابره و این اجر و ثواب بعد از رمضان نصیب نمیشه. و این شب قدره که بهتر از هزار ماه، این در اختیار شما هست. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کسانی که تلاش دارن و حرص دارن و ماده حرص در وجودشون موجوده، حرص سمت و سوی حرص را به سوی خیر برگردانن و به سوی بهشت برگردانن، به سوی رضامندی الله برگردانن و حریص باشن برای بهشت و حریص باشن و تشنه باشن برای رضامندی مولا و در این جهت کمک کنن، در این جهت تلاش کنن و سعی بکنن و زحمت بکشن. و روی این عزیزان من، عزیزانی که اعتکاف نشستن، زهی سعادت، سعادت بزرگ این توفیق داشتن، در مسجد اونها یک سو هستن به سوی پروردگار و همه باید فکر آخرت باشد و فکر بهشت باشه و فکر خودسازی باشه و فکر همه مسلمانان باشد. و اما کسانی که این توفیق را ندارن و بیرون هستن، لذا در خانه هایشون و بشینن به عبادت، به بندگی و توجه الالله و استغفار و توبه و گریه و دعا و تضرع و زاری و کوتاهی نکنن و تلاش کنن و کوشش کنن. نقطه مهم که مهم هست و ما به آن دغدغه داریم و ما را نگران کرده است و پریشان، مسئله امر زکات هست که از ارکان مهم دینه و بسیاری از این عزیزان زکات پرداخت نمی کنند و زکات نمی دهند، در حالی که وقت انسان زکات نده مال با تلف روبرو میشه و مال با عزیزان من با مشکلات مواجه می شود. و زکات بیمه مال شما هست، مال شما را پاک می گردانه، هم مال شما را بیمه میکنه، حفاظت میکنه و هم مال شما را اضافه میکنه. خود زکات، ماده زکات به معنای همین اضافه شدن و بزرگ شدن شیء و پیشرفت کردن شیء، و لهذا مال شما با زکات اضافه میشه. و مردم بسیاری هستند که زکات فرار میکنن، کسانی عزیزانه که جواهر فروشن، جواهر فروشانه شهر ما و جواهر فروشان همه دنیا، باید بیدار باشند که زکات با دقت ادا بکنند. مغازه داران و پارچه فروشان و اصناف مختلف همه و همه باید دقت کنند به قیمت روز، به اون قیمتی که امروز این مال داره، شما به همه قیمت حساب بکنید برای اموالتون و زکات بدید. متاسفانه زکات صحیح ادا نمیشه، بسیاری نماز گزارن اما زکات دقت نمی کنن. و باید ما زکات بدهیم و مال ما را زکات کم نمی کنه، بلکه مال ما را منطور که قرآن فرموده است مال ما را زکات اضافه می کنه و مال ما را پیشرفت میده، مال ما را پاک می کنه، مال ما را اضافه می کنه، اخلاق ما پاک میشه و تزکیه میشیم و گناهان من پاک میشن و مورد افتران میگیرم. تاکید بنده به شما آن است که با دقت تمام زکات ادا بکنید. کسانی که زمین دارن و این زمین ها بالاخره برای فروشن، در واقع برای کسب و کارن که آینده اینا را بتوانن به یک صورتی اینجا تجارت کنن، این هم زمین ها را حساب بکنن، منزل های اضافی را که اضافه از مسکن شما هست، حالا بعضی هست که میخوان کرایه بدن و یه نه اده میخوان کرایه موقتی میدن، نمی صرف کرایه با ارز کنم که قیمت منزل که 500 میلیون و 600 میلیون و 1 میلیون تومن کرایه ایشه. معلومه که این زمین، این منزل تجاریه، ولی فعلا چون بازار قیمت نداره نمی فروشه، لحظه اینا منازلشون حتما حساب بکنند، قیمت کنند و زکات بدن. مغازه ها که برای فروشن، اما اونی که برای کسب و کار باشه زکات نداره، هر شی باشه یا کفرسیان و لودره گریدره دستگاه ها هستن و مغازه ها که برای کسبن، کسانی که واحد درست می کنند آپارتمانی برای کرایه، اینها زکات ندارن. ولی اونهایی که برای فروشن در واقع، ولی فعلا بازار نیست که بفروشه، نگاه داشته این اموالا، این حتما باید زکات قیمت بشن و زکاتش ادا بکنن. مال ارزش نداره که ما خدا را ناراض بکنیم، مال ارزش نداره که ما فردا خودمون را گرفتار عذاب بکنیم. با روی این خیلی عزیزان روی زکات توجه بکنن، از ارکان مهم اسلام قابل اغماز نیست و کسی که زکات ندهد ویل نمی کنه اللہ تعالی او را و او را گرفتار حتما عذاب می گردانه. و این که ما بگیم اللہ ما را می بخش، این معلوم نیست و تضمین شده نیست، باید زکات بدی توبه بکنی تا اللہ تعالی ببخشه. و توبه انسان بخشیده می شود. و اگر و زکاتتونا تاکید بندانه که به مدارس دینی اولویت دارن، مساکین بدید، فقرا را بدید، مستمندان را بدید، خانواده زندانی را بدید، اما از همه کسانی که زی حق تر هستن و حقشون بیشتر هست، عزیزان مدارس دینی هم به مدارس دینی مکاتب دینی رسیدگی بکنید و همه مدارس انتظار دارن که در ماه رمضان از شما کمک دریافت بکنن و زکات شما را دریافت بکنن، مخصوصا دارالعلوم زاهدان که مدرسه مرکزی شماست و الحمدلله تبدیل شده به یک مرکز علمی و یک مرکز دینی بزرگ جهان اسلام، و لحاظه این مدرسه با کمک شما اداره می شود و کمک در راه این مدارس در راه نشر قرآن جهاد فی سبیل الله محسوب میشه و از اولویت فی سبیل الله هست، یعنی بهترین مستحق فی سبیل الله. و لحاظه مدارس انشاءالله مدرس خودتون بیایید و ما بهرحال نداریم کسی که خدمت شما برسه، همین طور در گذشته به همین صورت بوده است و درخواست داریم انشاءالله که خود شما بیایید به مدرسه و برسید. مسجد جامع مکی هست که دارن شبانه روز کار میکنن و جمع بزرگ علا مشغول در قسمت معماری و گچبری مسجد، و انشاءالله این مسجدی است که هم مقر عبادت و مرکز عبادت خواهد بود انشاءالله، و بانی این مسجد و مدرسه با اخلاص این خشته گذاشته است که حضرت مولانا رحمت الله علیه باشند، و لحاظه این مدرسه هم ابرو حیثیت دینی و دنیوی شما هست و همه ما هست، لحاظه به این مدرسه انشاءالله توجه خاص داشته باشید، خودتون فکرمند باشید، منتظر نباشید ما شما را زنگ بزنیم، منتظر نباشید کسی خدمت شما بیاید، این وظیفه همه ما هست و همه ما باید احساس وظیفه بکنیم و مسجد علا داره کار میشه و شدیدن ما بدهکاریم. چند تا مطالب روز هست و به اینها توجه بکنید، و یک مسئله همینه که اخیرا متاسفانه ناامنی شروع شده و بسیار با جلیقه ها و با مواد منفجره وارد ایران دارم می شوند و دنبال می کنم مسائل ناامنی را، و احساس ما آن است که اینها بالاخره جنگی که در عراق در جریان داره و جنگ موصل، به هر حال کسانی که اونجا در موصل شکست خورده لحظه می خواهند جای دیگه تلافی بکنند و لحظه وارد مرزهای ایران می شوند.
جامعه اهل سنت و یا جامعه شیعه هیچ کسی اینجا خواهان جنگ و درگیری توی منطقه نیستند، بلکه نفرت دارند از جنگ، نفرت دارند از کشتار و از ناامنی، و چرا که نتیجه ناامنی را همه دیدن که چه حاصل در عراق داشت، چه حاصل جنگ در سوریه داره، الان جنگ جریان در یمن برای اهل یمن چه منافع داشته است. مردم ایران الحمدلله بصیرن و بینا هستن و خشونت را نمی خواهند. مردم ایران عام از شیعه و سنی و مخصوصا برادران اهل سنت و خواهران اهل سنت ایرانی جنگ و خشونت را رد می کنند. خشونت دشمنی بی بر می آورد، خشونت مشکلات داره برای جامعه و مایه افت همه جلوی همه پیشرفت را می گیره و جلو توسعه را میگیره، جلو ترقی را میگیره، جلو خوشنامی را میگیره و ضایعات داره جنگ. و لحاظه جامعه اهل سنت هر نوع خشونت را در ایران اسلامی که از طرف هر کسی باشد خشونت را من مردود میدانیم و به هیچ صورت خشونت قبول نمی کنیم. ما برای حق و حقوق من 38 سال که صبر کردی، حق قانونی من که شایست سالاریه و اینه که نگاه و دیدگاه به همه اقوام و مذاهب یکسان بشن و آزادی مذهبیه و حقوق ملی من هست و مذهبی هست، همه حقوق از راه قانونی و از راه عرف و دموکراسی دنبال می کنیم و الحمدلله در این انتخابات جامعه اهل سنت عام از زن و مرد و فیر و جوان همه به صحنه آمدند و با اتحاد و اتفاق الحمدلله رای دادند به او کسی که اصلاح می دانستند که جناب آقای روح دکتر روحانی هست، رای بالای دادن به همه کاندیدا را رسید دادن، ولی بالاخره بیشترین سمت و سو و اتحاد در همین زمینه بود و الحمدلله امروز این انتخابات چنان تاثیر گذاشته اتحاد اهل سنت و حاضر شدن نه حماسی اهل سنت در پای صندوقای رای چنان تاثیر گذار شده که نزد همه ایرانیان محبوبیت پیدا کرده است و جایگاه پیدا کرده، هم در دل مسئولین جا پیدا کرده آل سنت و 38 ساله که ما حمایت کردیم از نظام و از جمهوری اسلامی و از امنیت و وحدت در ایران و در همه عرصه آل سنت حضور پیدا کرده و انشاءالله الان امیدواری پیدا شده که به خواسته های به حق اهل سنت، به خواسته های شیعه و سنی بیشتر بتوانم مسئولین امر پاسخ بدن و رسیدگی معقول و قابل قبول در ایران انجام بگیره. ما در چنان شرایطی هستیم، ما معتقدیم که برای گرفتن حق و حقوق بهترین راه سیاسیه. ما در عراق و در سوریه و در تمام کشورهای بحران زده پیشنهاد من همینه که وحدت حفظ بشه و بهترین راه سیاسی هست، از طریق سیاسی از طریق گفتمان باید مسلمان مشکلاتشون حل بکنن و نکشونت. الان هم پیشنهاد ما به سران کشورهای اسلامی همینه، هم سران خودمون به مسئولین نظام خودمون به مسئولین کشورهای اسلامی توصیه منانه که از ادبیات تند استفاده نکنن، چرا که تنش در حد کافی بالا رفته در کشور اسلامی و لحاظه هرچی که ادبیات تند باشه این منازعات و این اختلافات تشدید میشه و چه بسا به جنگ بینجامد. و لحاظه ما معتقدیم که در ادبیات باید دقت بشه و به نه ادبیات بکار برده بشه که دو طرف نزدیک بکنن. آن حضرت در حدیبیه فرمودن که وقتی که شطر آن حضرت به زمین خوابید و جلوتر نرفت و راه آن حضرت بسته بودن به حرم و خطر جنگ در میرفت، شطر آن حضرت جلوتر نرفت و خوابید. آن حضرت فرمود این شطر کسی اینجا نگاه داشته که فیل از خانه کعبه نگاه داشته، الله نمیخواهد اینجا خون ریزی بشه. هر کسی که کلمه داشته باشه که به صلح بی انجامه به نزدیکی بی انجادت من همکاری می کنم. این جمله آن حضرت چقدر تاثیر گذار شد و دشمن ها تخلیه کرد، به دشمنی که عصبانی بود صحابی او را بالاخره به صلح وادار کرد، به مذاکره و گفتمان وادار کرد. ما سنت همون حبیبه باید زنده بکنن، نباید مسئولین عربستان سعودی یا جمهوری اسلامی بلاخره یا کشورهای دیگر با ادبیات تون یک دیگر خطاب بکنن. بلاخره اینا ما مسلمانان، درسته دشمنی که میخواد شیطنت بکنه، تمام فتنه ها از آن همین ابر قدرت ها هستن اسرائیل، ولی از باید مسلمانان با گفتار نرم با یک دیگه صحبت بکنن و باید مسئولین عربستان سعودی، مسئولین جمهوری اسلامی و مسئولین همه این کشورهای اسلامی بشینن با هم و منازعات و اختلاف خودشون را از راه سیاسی حل بکنن. ایران مال اسلامه، عربستان سعودی هم مال اسلامه، این همه کشور هم مال اسلام هم، این هم مال امریکا نیستن، این هم مال اسرائیل نیستن. نباید امریکایی ها و نباید اسرائیلی ها و روسی ها از اختلاف و تفرقه مسلمان ها سوء استفاده بکنن. قطر هم از آن کیه؟ قطر هم از آن اسلامه و یک کشور اسلامیه و باید کشور اسلامی بشینن کشورهای عربی و کشورهای اسلامی و مشکلات خودمشون را از راه احساسات نه بلکه از راه معقول، از راه منطقی و از راه صحیح بر حل کنن. چرا هر کشوری را که الان مشکلات مواجه بشه دشمن سوء استفاده میکنه از وسط و ما امیدواریم مشکلات حل بشه. ما میخوایم مشکلات عراق در عراق باید حل بشه، مشکلات سوریه در سوریه نباید، مشکلات عراق را اینجا کسانی بکشن. ما اجازه نخواهیم داد به هیچ کسی که در مملکت ما ناامنی ایجاد بکنه و اینجا جنگ و حمله انتحاری. من سوالم اینه از این جوانانه که جلیغه بر میدارند و میایند، من سوالم اینه که شما میخواید چه کسی را بکشید؟ چه کسانی را میخواید به حمله انتحاری بکشید؟ آیا کشتن نمازگزار؟ آیا کشتن مردم شیعه؟ کشتن مردم سنی؟ آبا چه حق منطقه درسته؟ با کدام قانون شرعی درسته؟ چه کسی شما را این فتوا را داده که شما برید و حمله انتحاری بکنید و توی بازار برید یا توی مسجد برید، توی مکان عمومی برید، توی جای مردم تجمع میکنن؟ چه کسانی این فتوا را دادن امروز در جهان که انسانهای بیگناه کشته میشن و جوی انسانهای بیگناه جریانه و توی جنازه ها هم حمله انتحاری میکنن؟ چه کسی کدوم عالم این فتوا را داده؟ کدوم مفتی در دنیا جرأت میکنه و جواب خدا را روز قیامت میده و جواب خونها را میده؟ جنگ به جای نمیرسه، خشونت به جای نمیرسد. باید بشینن، همه بشینن و بنشست حل بکنن. شما ما هر صحبتی داریم باید صحبتها را بکنیم و نترسیم حرف زده بشه. هیچ کسی حق نداره دهنها را ببنده. انتخاب درسته و صحبت درسته، اما صحبت معقول باشه، احساساتی نباشه. تخریب نکنیم ولی اصلاح کنیم. ما جامعه را باید با گفتمان اصلاح بکنیم. ما جامعه اهل سنت حرفمون را میزنیم و از مسئولین امر خواهانیم که ما ایرانی هستیم و ایرانی و اسلامی. و اگر بگیم مسلمانیم همه ما مسلمانیم، اگر بگیم ایرانی همه ما ایرانی هستیم. نباید نگاه مذهبی باشه. نگاه مذهبی برای وحدت ملی زیان آور هست. نباید نگاه فرقهی باشه، باید نگاه ملی باشه، باید نگاه اسلامی باشه، باید شایست سالاری در ایران حاکم باشه. نباید یک قوم بگه که من زی حقم، من جلوام. باید همه پستار به من بدن، همه موقعیت به من برسن. این در راستای نظام جمهوری اسلامی نیست. این به جمهوری اسلامی ضرر کاری میزنه، این به نظام ما ضربه میزنه، به وحدت ما ضربه میزنه. همه ما اقوام و مذاهبی که در استان هستیم با هم برادریم و باید بر اساس شایسته سالاری، بر اساس انصاف، بر اساس عدالت اینجا هم رفتار بشه و در مرکز کشور ما حرفمون رو بزنیم. ولی ما خشونت اجازه نمیدیم، حرف اجازه میدیم، حرف هم میزنیم به اذن الهی. و ولی بالاخره خشونت نه، کشتار نه، و مردم مخصوصا این مردم بیگونه، این جنگ های کورم و حمله های کورم و به نتیجه به این صورت. من از همه کسانی که من دلسوز میدانند و دشمنی با من پیدا نکردند هنوز و میدونند که من خیرخواهم و انشاءالله جز از خیرخواهی چیزی دیگه از من امیدوارم که ساخته نشه. من درخواست دارم از همه کسانی که حرف منم میشنوند و فکر میکنند که من دلسوزم و من غرضی ندارم، اونها اینه که دست از این کارا بکشن. ولی جوانان ما که از بنامه بعضی از جوانان از ملک رفتند، از کشور بیرون هستند، از اونها من همینه میخواهم خواسته من آنه که در ایران دست به ناامنی نزنن و اینجا مشکلات درست نکنن، بگذارن از همین طریق انشاءالله بعض اخوات با برادری و با همین وطن خواهیه که الحمدلله در ایران اسلامی هست و اسلام خواهی ما بتوانیم به حق و حقوق من برسیم و همین محبتی که بین شیعه و سنی هست این محبت بعد حفظ بشه و انشاءالله نتیجه ما به نتیجه نزدیکیم و به نتیجه رسیدیم. من حرفم زیاد شد و بالاخره این حرفا نیاز بود که بنده بزنم و درخواست از شما دارم که شما نامه های دوستان ما از جانب بنده به شما رسوندم و فاسف این نامه را از خود شما بنده می فهم. از شما درخواست دارم که به پای مبارک خودتون بیایید به مدرسه مراجعه بکنید و کمکتون را خودتون به مدرسه انشاءالله برسونید و الله تعالی شما را جزای خیر بده و شما را برکت بده. ما برای شما دعای خیر میکنیم، دوستان ما مشغول دعای خیر هم برای شما. الله در مال و جان شما برکت عنایت کند. امروز دوتا ما جنازه داریم اینجا، جنازه ایست که همسر برادر بزرگتر من حاجی عبدالله رحمه الله تعالی هست که در واقع هم حاجی عبدالله و هم خانواده هست که اینها در زمانی که بنده طلبه بوده و کوچک بودن اینها خیلی بر من احسان کردن، تا آخر عمر بر من خدمت کردن و این کرچه خواهر من هست همسر حاجی عبدالله ولی در واقع مادر من هست، برای من زحمت کشیده، برای من خدمت کردن و من هر وقت همیشه در خانه اینها بودم. حقی بر گردن من دارم و من از شما درخواست دارم که در دعای خیر تو یاد کنید این مادر را و برایشون از الله تعالی آمرزش بخواهید و هم برای اخوی از الله تعالی مغفرت بخواهید. الله تعالی شما را جزای خیر عنایت کند.